بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر هند وعده داد که عاملان حمله تروریستی علیه این کشور را تنبیه کند. حامد کرزای میگوید دولت او ممکن است ناگزیر از مذاکره با طالبان شود. سفیر بریتانیا در تهران به وزارت خارجه احضار شد. ساعت 21 با درود فراوان، من حسین قویمی در این مجله شبانگاهی به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز پنج شنبه هفتم آذر ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 27 نوامبر 2008 میلادی. در ساعت پایانی این روز زیبای پاییزی از شما دعوت میکنم در مجله شبانگاهی با گزارش‌های متنوع همراه ما باشید، اما ابتدا همکارم مریم منظوری ما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار می‌دهد.
با سلام، منموهن سینگ و نخست وزیر هند تعهد کرد تمامی امکانات لازم را به کار گیرد تا مسئولان حملات اخیر تروریستی در بمبئی تنبیه شوند. رشته حملات تروریستی روز چهارشنبه در پایتخت مالی هند بیش از 100 کشته و 300 مجروح بر جای گذاشته است. آقای سینگ همچنین گفت عاملان حملات در خارج از هند مستقرند و این کشور همسایگانی را که مخفیگاه مورد نیاز شبه نظامیان را فراهم می‌کند تاب نمی‌آورد. عاملان رشته حملات شامگاه چهارشنبه بمبئی مسلح به سلاح‌های خودکار و نارنجک دست کم 7 نقطه از جمله 2 هتل، 1 ایستگاه قطار و 1 بیمارستان را هدف قرار دادند. در ادامه مجله شبانگاهی جزئیات بیشتری در این زمینه خواهید شنید. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با دبیر کل پیمان ناتو در کابل گفت اگر جامعه بین‌المللی تاریخی برای پیروزی بر ستیزجویان مشخص نکند، دولت اون ناگزیر از مذاکره با طالبان و یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به فعالیت‌های ستیزجویان خواهد شد. آقای کرزای افزود بارها به مقامات بین‌المللی گوشزد کرده است که برای موفقیت در جنگ با تروریسم باید به پناهگاه‌های آنها در خارج از افغانستان حمله شود، زیرا تروریست‌ها در آنجا آموزش می‌بینند و سپس به روستاهای افغانستان اعزام می‌شوند. در پی سخنان اخیر دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا درباره مسائل هسته‌ای ایران، جفری آدامز سفیر این کشور در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. ایران سخنان آقای میلیبند را تحریک‌آمیز دانست و با اهداف تفرقه انداختن میان جمهوری اسلامی و همسایگانش خواند. دیوید میلیبند در سخنرانی خود در مرکز مطالعات استراتژیک ابوظبی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را خطری عاجل برای منطقه خاورمیانه و جهان دانسته و از کشورهای خلیج فارس خواست بود با برقراری محدودیت‌های مالی و تجاری و ایجاد مانع در صدور کالاهایی که ممکن است در ساخت سلاح‌های هسته‌ای به کار رود، ایران را زیر فشار بیشتری بگذارند. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در مورد صحت سخنان غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ابراز تردید کرد. غلامرضا آقازاده دیروز گفته بود که همکنون 5000 سانتریفیوژ در تأسیسات هسته‌ای نتنز فعال است. وزیر خارجه آمریکا گفت ایران تصویر درستی از برنامه هسته‌ای خود ارائه نمی‌دهد و ما اطلاعات خود را در این زمینه از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گیریم. محمد البرادعی در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که ایران همکنون 3820 دستگاه سانتریفیوژ فعال دارد و 2132 سانتریفیوژ دیگر نیز در مرحله آزمایش و یا نصبند.
با سپاس از مریم منظوری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. انفجارها و درگیری‌های مسلحانه در شهر بمبئی بیش از 100 نفر کشته و 300 مجروح بر جای گذاشته است. در این رابطه با یک کارشناس تروریسم و خشونت‌های سیاسی گفتگو می‌کنیم. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز تشکیل جلسه داد تا پرونده هسته‌ای ایران و سوریه را بررسی کند. گزارشی داریم در همین رابطه. درباره پیمان امنیتی عراق که امروز در مجلس آن کشور به تصویب رسید با یک کارشناس گفتگو میکنیم.
در صورتی این کار عملی خواهد شد که وضع امنیتی عراق اجازه بده.
خونبارترین جنگ کلاسیک قرن بیستم به گزارش روزنامه گاردین چاپ انگلیس جنگ 8 سالی ایران و عراق است. به مسئله حملات شیمیایی نیز پرداخته شده است. به این گزارش هم نگاهی می‌اندازیم. شاید باور کردنی نباشد اما حقیقت دارد. یک گروه راک دختران در عربستان سعودی کار خودشون را آغاز کردند. همه این گزارش ها را در 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی می شنوید. وقوع یک رشته انفجار و درگیری مسلحانه که از شامگاه چهارشنبه در شهر بمبئی هند آغاز شد تا کنون بیش از 100 نفر کشته و 300 تن زخمی بر جای گذاشته است. در این رابطه حسین آریان همکارم گفتگوی دارد با دکتر پیتر لیر، استاد مرکز مطالعات تروریسم و خشونت‌های سیاسی دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند، و نخست از او می‌پرسد هدف این افراد مهاجم چیست و چه کسانی در این حمله ها دست دارند.
At the moment, it's too early to say actually who's behind the attack. You know, a certain Deccan Mujahideen.
هنوز نمیتوان گفت چه کسی پشت این درگیری هاست. گفته شده که مجاهدین دکن که گروهی ناشناخته است مسئولیت این درگیری ها رو بر عهده گرفته. طرز عمل و انگیزه مهاجمان نشون میده که اونها به یک گروه اسلامگرا تعلق دارند و از ایدئولوژی القاعده پیروی میکنند. حمله مهاجمان کاملا هماهنگ بود و این نشانگر مهارت آنها در برنامه‌ریزی است. بنابراین مهاجمان یک گروه کاملا سازمان یافته هستند.
دکتر پیتر لی در ادامه میگوید
من فکر میکنم که مهاجمان یک گروه اسلامگرا باشند. این گروه به محله های تولیدی و اقتصادی بمبئی حمله نکرده. هدف این گروه محله های توریستی و هتل های مجلل بوده و گروگانگیری جهانگردان خارجی به خصوص شهروندان آمریکایی و بریتانیایی. این نشون میده که افراد مهاجم اسلامگرا باید باشند. به باور من حمله مهاجمان ریشه در اختلافات قومی و ایجاد اختشاش در یک محله یا در یک ناحیه خاص یک قوم نداره. به باور من افراد مهاجم وابسته به گروه‌های اسلامگرایی هستند که می‌خواهند یک جهاد جهانی راه بیاندازند.
اما سندیپ هارواج، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات صلح و منازعات در دهلی، میگوید که در حال حاضر با اطمینان نمیتوان گفت که حملات مسلحانه کار گروه ناشناخته مجاهدین دکن باشد. او در ادامه میگوید
سازمان‌های امنیتی هند احتمال می‌دهند که این حمله کار افرادی باشد که به لشکر طیبه وابستند. این لشکر مستقر در پاکستان نزدیک به 20 سال است که در هند فعالیت می‌کند. اما شماری از کارشناسان اعتقاد دارند که این افراد به مجاهدین هند تعلق دارند، زیرا این تنها گروهی است که قادر به انجام این گونه حملات باشه و مجاهدین هند در 4 ماه گذشته مسبب اکثر بمب‌گذاری‌ها در هند بودند.
پیتر لیر، استاد دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند، بر این باور است که بین افراد مسلح مهاجم و القاعده و طالبان رابطه‌ای وجود دارد.
I would rather see a connection with Afghanistan here. You see, British troops and American troops are on the front line in the fight against Taliban, Al Qaeda there.
به نظر من افراد مهاجم متاثر از رویدادهای افغانستان هستند. میدونیم که سربازان بریتانیایی و آمریکایی مستقر در افغانستان در خط مقدم مبارزه با طالبان و القاعده اند. و با توجه به این، رابطه بین افراد مهاجم بمبئی و طالبان و القاعده در افغانستان باید وجود داشته باشه. به نظر میرسه که درگیری‌های افغانستان نه تنها به پاکستان که به هند هم سرایت کرده.
اینکه چرا مهاجمان به گروگانگیری شهروندان خارجی دست دادند، ساندیپ هارواج هدف از این کار را جلب توجه رسانه‌های جهانی می‌داند و می‌گوید
آشکارترین دلیلش اینه که مهاجمان می‌خوان در سطح جهانی شناخته بشن. این مهاجمان می‌خوان که رسانه‌های جهانی به اونا توجه کنند. بمب‌گذاری در یک ایستگاه راه آهن در هند توجه رسانه‌های خارج از هند رو به خودش جلب نمی‌کنه، ولی وقتی که گروگانگیری شهروندان خارجی در بین باشه، توجه جهانی به این افراد و اهداف اونها معطوف میشه.
پیتر لیه در جمع‌بندی حملات مهاجمان در خاتمه میگوید
این اولین باره که مهاجمان دست به حمله مسلحانه به این شکل زدند. اگر به درگیری‌های گذشته نگاه کنیم خواهیم دید که نحوه عمل بیشتر کار گذاشتن بمب و انفجارش از راه دور بوده، اما در این حملات افراد مهاجم از مسلسل و نارنجک استفاده کردند و گروگانگیری کردند و امکان داره که در آینده هم شاهد این گونه حمله ها در هند باز هم باشیم.
Somebody uses submachine guns and hand grenades and takes hostages, and maybe more attacks of this style will follow. Who knows?
پیتر لایر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل تروریسم و خشونت‌های سیاسی، با همکارم حسین آریان گفتگو می‌کرد. ساعت 21:10 و 35 ثانیه است. در گزارش دیگر، غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی روز گذشته اعلام کرد که 5000 دستگاه سانتریفیوژ در نطنز کار غنی‌سازی اورانیوم را پیش می‌برد. این رقم یعنی جمهوری اسلامی از زمان گزارش قبلی آژانس در شهریور ماه تا کنون 1200 دستگاه به مجموعه سانتریفیوژهای خود اضافه کرده است. در همین حال بررسی گزارش فعالیت‌های هسته‌ای ایران موضوع اصلی بحث در جلسه امروز شورای حکام در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. در همین زمینه مهرداد میردامادی گزارشی دارد که می‌شنویم.
طبق برنامه ارائه شده، از جمله گزارش‌های اصلی که در این اجلاس مورد بررسی قرار می‌گیرد، گزارش فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. بر مبنای گزارشی که توضیح شده، تحقیقات و بازرسی‌های 6 ساله آژانس نتوانسته است این نکته را روشن کند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران آنگونه که ادعا می‌شود صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد یا نه. در همین گزارش آمده است که ایران نسبت به تحقیقات نسبت داده شده به این کشور هیچ همکاری با آژانس نداشته است. منظور از تحقیقات نسبت داده شده اسناد و مدارکی است که سازمان‌های مختلف اطلاعاتی در اختیار آژانس قرار دادند و بر اساس آن جمهوری اسلامی تحقیقات و آزمایش‌هایی برای ساخت کلاهک هسته‌ای، تبدیل اورانیوم غلظت پایین به اورانیوم با غلظت بالا، ساخت سیستم‌های هدایت موشک و سوخت انفجاری قوی به انجام رسانده است. علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس، در واکنش به این بخش از گزارش گفته است: ما تنها در چارچوب قانون با آژانس همکاری خواهیم کرد و نمی‌توانیم به خواست‌های غیرقانونی تن در دهیم. آقای سلطانیه نامه نیز در این مورد تنظیم و روز گذشته به محمد البرادعی دبیر کل آژانس ارسال کرده است. نماینده جمهوری اسلامی در این نامه از دبیر کل به دلیل انتشار اطلاعات محرمانه و محتوای اسناد جعلی بر ضد ایران در روزنامه‌ها گله کرده و نگرانی خود را در مورد برملا شدن مطالب سری و گزارشات تایید نشده به اطلاع دبیر کل آژانس رسانده است. محمد البرادعی نیز از اینکه ایران با آژانس در مورد تحقیقات خود بر روی تسلیحات هسته‌ای همکاری نمی‌کند، اظهار نارضایتی کرده است. یکی از مقامات بلندپایه آژانس در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس در مورد پرونده ایران گفته است: کار ما در این پرونده در بنبست کامل قرار گرفته. در زمینه روشن کردن کاربرد نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران هیچ پیشرفتی نداشته‌ایم. هیچ اطلاعاتی نیز در این زمینه به ما داده نشده است. دکتر شهرام چوبین، مدیر پژوهش مرکز مطالعات سیاست‌های امنیتی در ژنو، در گفتگو با رادیو فردا به همین وضعیت اشاره دارد و در شرح آن می‌گوید:
مسئله هسته‌ای ایران به بنبست رسیده. آژانس منتظر ایران به سوال‌هایش جواب بده. این سوال‌ها در گزارش‌های پیشین محمد البرادعی نیز مطرح شده بود. ایران مطالعات ادعایی را تکذیب می‌کنه و مطالبی ضبط شده در کامپیوتر لپتاپ را نادرست می‌دونه. ایران کماکان برنامه غنی‌سازی‌اش را که قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل خواستار توقف آن بوده دنبال می‌کنه. جمهوری اسلامی در نظر داره تعداد سانتریفیوژهاش رو از 3000 به 6000 افزایش بده و در نهایت با تولید مقدار کافی اورانیوم غنی شده با غلظت پایین می تواند آن را دوباره غنی سازی کند و به اورانیوم با غلظت بالا تبدیل کند که برای ساختن سلاح هسته‌ای به کار میره.
رضا آقازاده، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در مورد گزارش آژانس گفت: البرادعی در گزارش خود متوقع است ایران پروتکل الحاقی را اجرا کند، اما این مسیر خاص خود را دارد. کشوری که در شورای امنیت است و تحریم می شود، طبعاً برای اجرای پروتکل باید شرایط سیاسی لازمش فراهم شود. پایان نقل قول. اجلاس پایان سال میلادی آژانس 2 روز به طول خواهد انجامید. اما به نظر نمی رسد که راه حلی برای خروج از بنبست پرونده هسته ایران از آن حاصل شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
تصویب پیمان امنیتی واشنگتن و بغداد امروز در مجلس عراق با رأی 144 تن از نمایندگان این پارلمان به تصویب رسید. بر اساس این پیمان نیروهای آمریکایی می توانند تا سال 2011 برای ایجاد امنیت در این کشور باقی بمانند. دقایقی پیش در گفتگو با دکتر علیرضا نورزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، این پرسش را مطرح کردم که با توجه به وعده باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا دایر بر خروج نیروهای ایالات متحده از عراق در 16 ماه آینده، آیا تصویب این پیمان امنیتی با اشکالهای حقوقی مواجه نخواهد شد؟ دکتر علیرضا نوریزاده:
اولا باید در نظر گرفت خروج نیروهای آمریکایی دقیقاً بستگی به تصمیم آنهایی دارد که روی زمین با تروریست و تروریست‌ها دارن مبارزه میکنن. بنابراین درست است که آقای اوباما گفته در مدت 17 ماه یا 16 ماه نیروهای آمریکایی رو خارج میکنه، ولی در صورتی این کار عملی خواهد شد که وضع امنیتی عراق اجازه بده. اینکه این پیمان تا سال 2011 اون رو در واقع مبنا قرار داده برای اینکه نیروهای آمریکایی خارج بشن خیلی طبیعی است. اگر امکانات به وجود بیاد و شرایط امنیتی به گونه ای باشه که نیروهای امنیتی عراق و ارتش این کشور قادر باشن امنیت رو برقرار کنن، مرزها رو پاسداری کنن و مانع از مداخله کشورهای خارجی در عراق شون، طبیعی است لزومی نداره آمریکایی‌ها باقی بمونن. بنابراین این قرارداد دست آقای اوباما رو نمیبنده، بلکه در عمل اگر شرایط امکان بکنه او میتونه در زمان کوتاه‌تری نیروها رو بیرون ببره.
آقای دکتر نوریزاده، پس از نزدیک به 11 ماه که دولت نوری‌المالکی سرگرم بحث و جدل با واشنگتن و همچنین با مخالفان طرح این پیمان در عراق بود، سرانجام این پیمان به تصویب رسیده، اما نمایندگان سنی مجلس خواهان اصلاحات سیاسی شدند و در ضمن قراره که در تابستان آینده هم این پیمان به همه پرسی گذاشته بشه. در صورت مخالفت مردم با این پیمان در رفراندوم، آمریکا چه کاری میتونه انجام بده؟
اولا من تصور میکنم که مردم مخالفتی بکنن، برای اینکه مردم عراق شرایط رو میدونن. رهبرانی که در پارلمان حضور داشتن، نمایندگانی که بودن، اونا به هر حال نمایندگان همون مردم هستن و شرایط عراق رو میدونن. آقای مالکی از ابتدا با این پیمان موافق بود، هم او و هم آقای طالبانی رئیس جمهوری و بیشتر وزرا و نمایندگان. منتها فشار جمهوری اسلامی، بعدن تا حدودی سوریه و همینطور ترس از دست دادن پایگاه‌های مردمی به علت آن که عده‌ای از روحانیون مثل آقای مقتدی صدر و اعوان انصارش با استفاده از منبر مردم رو تحریک می‌کردن و چنین وانمود می‌کردن که این قرارداد به منزله پایان یافتن استقلال عراق، در حالی که عراق با این قرارداد در واقع گام‌های واقعی رو به سوی مستقل شدن واقعی برمی‌داره. برای اینکه تا امروز نیروهای آمریکایی بر پایه بند 7 سازمان ملل در عراق بودن و دستشون باز بود و هر کاری دلشون می‌خواد می‌کردن، در حالی که به موجب این قرارداد عمل کرده اونها تابع ضوابط و قوانینی شده و دولت عراق عملا قادر شده حاکمیت خود رو اعمال بکنه. این است که بعد از توضیحاتی که داده شد و با توجه به اینکه رأی سنی‌ها خیلی مهم بود، آقای مالکی در آخرین روزها قبول کرد که پذیرش این قرارداد همراه با یک سلسله اصلاحات باشه، آزاد کردن زندانیانی که مدت زیادی از زندانی شدنشون میگذرد بدون آن که اتهامی متوجه اونا شده باشه، امری بود که سنی ها خواستنش بودن، همینطور آقای دکتر عیاد علاوی رئیس فرکسیون العراقیه، که این رو هم آمریکایی‌ها هم دولت عراق موافقت کردن و سرانجام امروز دیدیم که در پارلمان عراق از مجموع 198 نماینده که حاضر بودن 144 نفر رأی دادن.
آقای دکتر نوریزاده، روز پنجشنبه در حدود 30 نماینده هوادار مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه هم با تصویب پیمان امنیتی با سر و صدای زیاد در مجلس عراق مخالفت کردند. مقام های جمهوری اسلامی هم با این پیمان مخالف بودند. الان به تصور شما موضع ایران چه خواهد بود؟
به اعتقاد من امضای این قرارداد یک شکست برای دیپلماسی و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، بدون اینکه این قرارداد تصویبش به ضرر ایران باشه. به معنای دیگر عدم درک درست از این قرارداد باعث شد جمهوری اسلامی موازی اتخاذ بکنه که در عمل به ضرر ایران بود و باعث شد گروه‌های مثل مجلس اعلا یا حزب الدعوه که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داشتن درست در جهت مخالف با توصیه‌های مقامات رژیم و همینطور تهدیدهای بعضی از افراد مثل کسانی که در نیروهای قدس با این گروه‌ها در ارتباطن، اینها تصمیم گرفتن به قراردادی که ضامن بقای عراق و استقلالشه رأی مثبت بدن. این در این حال به نظر من بسیار به نفع آقای حکیم و گروهش و همطور آقای مالکی، حزب الدعوه و این مجموعه گروه‌های شیعه میشه که با جمهوری اسلامی در ارتباط نزدیک بودن.
روزنامه گاردین چاپ لندن در مقاله‌ای به قلم ایان بلک، سردبیر بخش خاورمیانه این روزنامه، نگاهی دارد به میراث حملات شیمیایی عراق به ایران که بیش از 20 سال از آن می‌گذرد. نویسنده گاردین با اشاره به تأسیس موزه صلح در تهران می‌نویسد: شاید پایتخت ایران مناسب‌ترین محل برای یک چنین بنایی نباشد، ولی جنگ 8 ساله ایران و عراق طولانی ترین و خونبارترین جنگ کلاسیک پس از جنگ جهانی دوم بود و هر اقدامی که به شکل صادقانه به این میراث بپردازد گامی است مثبت. همکارم گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به چکیده مقاله گاردین.
روزنامه گاردین می نویسد موزه صلح در تهران که با الهام از موزه مشابه در هیروشیما ساخته شده و قرار است در آینده نزدیک رسما افتتاح شود، در این حال مرکزی است برای بازماندگان دوران جنگ، به خصوص هزاران قربانی حملات شیمیایی ارتش عراق. روزنامه گاردین در دیدار با چند تن از قربانیان حملات شیمیایی، خاطرات آنها، نحوه مجروح شدن و سپس محل و چگونگی مداوای آنها پس از این حملات را بازگو می کند. یکی از آنها به نام محمد شافق نخعی در سال 1985 و پس از تصرف شبه جزیره فاف توسط ایران و بازگشت یگان آنها به بخش ایرانی ساحل اروندرود بر اثر حملات شیمیایی عراق زخمی شد. و پس از معالجات اولیه در ایران برای مداوای کامل به لندن اعزام شد. او پس از 23 سال هنوز هم از عوارض این جراحات رنج می‌برد و هر ساله برای ادامه مداوا باید در بیمارستان بستری شود. نویسنده گاردین در ادامه می‌نویسد که در طول این جنگ که حکومت ایران هنوز هم آن را جنگ تحمیلی و یا دفاع مقدس می‌نامد، حدود 60 هزار نفر از سربازان و غیر نظامیان ایرانی با سلاح شیمیایی کشته و یا مجروح شدند. به جای رسیدن به بهشت، آنچه که نصیب این افراد شد گاز خردل بود. روزنامه گاردین می‌افزاید جنگ ایران و عراق اولین مورد پس از جنگ جهانی اول بود که یک ارتش مواضع دشمن خود را با گازهای سمی مورد حمله قرار داد. گاردین می‌افزاید از آن زمان تا کنون همواره دولت و بخش زیادی از افکار عمومی در ایران کشورهای بزرگ غربی را متهم کردند که در دوران جنگ از حملات وحشیانه عراق حمایت می‌کردند. شرکت‌های غربی مواد شیمیایی را به عراق می‌فروختند و جامعه بین‌المللی و دولت‌های غربی چشم خود را به روی این حملات شیمیایی بسته بودند. در پایان این گزارش، خبرنگار گاردین در تهران در ملاقات با مسئولان موزه صلح و دفتر حمایت از بازماندگان حملات شیمیایی می‌نویسد: هدف این افراد و مؤسسات علاوه بر ادامه ارائه خدمات به این قربانیان، یادآوری وحشت و ضایعات خونبار این حملات است. یکی از مسئولان این موزه به خبرنگار گاردین میگوید: ما میخواهیم عواقب دردناک جنگ را به همه نشان دهیم. ما به دنبال انتقام نیستیم. فقط میخواهیم با نشان دادن فجایع جنگ از تکرار آن جلوگیری کنیم.
گلناز اسفندیاری نگاهی داشت به گزارش روزنامه گاردین درباره حملات شیمیایی عراق به ایران در جنگ 8 ساله. و در اینجا به صدای چند شنونده گوش میکنیم که بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتند.
احمدی نژاد فقط یه هنر داره، اونم جنگ روانیه. فقط همین.
من میخواستم در جواب سوالتون به آقای احمدی نژاد بگم که وقتی یه نفر به این راحتی رئیس جمهور یک کشور میشه، دیگه براش فرقی نمیکنه که قیمت نفت چقدر بشه. ایشون توی این 4 سال هم اندازه کافی باعث تورمای چندین درصدی شدن. من میخواستم بهشون توصیه کنم با این حرفای بی‌مطالعه‌شون بیشتر از این عامل فشار به طبقات آسیب پذیر نشن. متشکرم، خداحافظ.
من عباس بطورزاده هستم از تهران. ما راننده تریلی تو ایران به خدا نمیدونین چی بارانم برخورد میکنن. انقدر بی احترامی میکنن، هرچی دزد و قاچاقچیه فکر میکنن راننده تریلیه. همه جور به ظلم میکنن. تو رو خدا به گوش مسئولین برسونین. به آقای براک اوباما هم بگین که با ایران سازش نکنه، مردم رو نجات بده. تشکر میکنم، خدا حافظ شما.
صدای چند شنونده رو میشنیدیم. شما هم میتوانید با شماره تلفن رادیو فردا تماس بگیرید که هست 2042-02-21-12-41-13 و از این راه صدای خودتون رو به گوش دیگران برسانید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
اولین گروه راک دختران در جده عربستان سعودی باید با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کند. 4 عضو گروه که همگی دانشجو هستند نمی توانند در اماکن عمومی هنرنمایی کنند، نه اینکه مثل سایر گروه ها حداقل عکس خود را بر روی آلبوم موسیقیشان چاپ کنند. همکارم الهه روانشاد گزارشی دارد در همین زمینه.
به نوشته هرالد تریبیون، اولین تک‌ترانه گروه آکولید در عربستان و به ویژه به جوانان شهر جده به طور زیرزمینی معرفی شده. با آنها ترانه را از وبسایت این گروه پیاده می‌کنند. اعضای این گروه 4 نفره همگی دانشجو در فکر برگزاری اولین کنسرت خود هستند که صد البته باید در محلی سرپوشیده و خصوصی برگزار شود و بعد از آن هم قرار است اولین آلبوم خود را ضبط کنند. هرالد تریبیون به نقل از لایما یکی از اعضای این گروه می نویسد: در عربستان این کار یک چالش است. شاید ما دیوانه ایم ولی می خواهیم یک کار متفاوت انجام دهیم. خبرنگار هرالد تریبیون در مورد ظاهر دختران اعضای این گروه می نویسد که آرایش مو و حلقه‌های فلزی در ابرو و گوشه لبشان نشانی است از یک تفاوت فاحش با معیارهای رایج پوشش زنان در عربستان. در ادامه با اشاره به سابقه چنین گروهایی که موسیقی غربی جوانپسند را می‌نواختند، آمده است که پلیس یا ماموران امر به معروف و نهی از منکر در این کشور هیچگاه یک چنین پدیده ای را تحمل نمی‌کردند. و به نقل از فردی که خود در دهه 1990 عضو اولین گروه راک زیرزمینی در عربستان بوده می‌افزاید: در آن زمان خطر بازداشت و مجازات آدم‌هایی مثل ما یک واقعیت جدی بود، اما ظاهراً در چند سال اخیر حکومت عربستان به خصوص در شهر جده در برخورد با جوانهایی که ظاهر رفتار و سبک زندگیشان غربی و یا امروزی تر است نرمش بیشتری نشان می دهد. هرالد تریبیون می نویسد: با وجودی که 4 دختر جوان اعضای این گروه می دانند که کار آنها در محیطی مثل عربستان کاملا عجیب است، ولی آنها همه دخترانی ملایم و به دنبال سرگرمی هستند و افرادی شورشی و یا تحریک کننده نیستند. آنها فرزندان خانواده‌های طبقه متوسط هستند که هیچگاه به خارج از کشور سفر نکردند و بنابراین هنوز هم به بسیاری از عادات و رسوم کشورشان وفادارند. هرالد تریبیون می نویسد: برخلاف الگوی رایج در میان گروه های موسیقی راک در غرب که معمولا سبک زندگی و رفتارشان غیر متعارف و تا حدی به مواد مخدر و الکل آلوده است، این گروه راک دختران در شهر جده مخالف سیگار، مشروب و مواد مخدر است. با وجودی که سبک موسیقی آنها شبیه به راک سنگین است که دهه‌ها در سایر نقاط جهان شنیده شده، ولی ترانه‌های این گروه بیشتر منعکس کننده محدودیت‌های زندگی، عشق و رویاهای جوانان در کشور بسته‌ای مثل عربستان سعودی است. هرالد تریبیون در پایان این گزارش می‌نویسد: اعضای گروه آکولید امیدوارند که در آینده نزدیک بتوانند اولین کنسرت‌های خود را در محیطی خصوصی و کوچک و صرفاً برای زنان برگزار کنند و در نهایت آرزوی آنها این است که روزی بتوانند در یک کنسرت باز و عمومی برنامه اجرا کنند. به طور مثال در جایی مثل دبی که محدودیت‌های فرهنگی کمتری دارد.
با گزارش الهه روانشاد از گروه راک دختران در عربستان سعودی، مجله شبانگاهی را می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.